بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که در رابطه با این که باید مقتاب کراهت داشته باشه، که مرحوم امام خمینی منکر شدن، فرمودن در غیبت شرط نیست که غیبت شده از اون چی که ذکر می شود کراهت داشته باشه. بعضی آمدن گفتن که بله، حق با ایشونه، برای این چنگاهی از اوقات شخصی مثلا از این که بشنم و غیبتش کردم خوشحالم میشه، میگه خب چه بهتر از این، هرچی گناهی من داشتم منتقل شد به نامه عمل او و هرچه عمل خیری که او داشت به نامه عمل من منتقل شد، خب چه بهتر از این. و یادم نمیره، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای سعد را، شهید سعد درود بر روح پاکش باد و لعنت خدا آن و آن بر صدام زیاد بشه، بسیار سید بزرگواری بود و بسیار هم مرد واقعا فوق‌العاده بود، نبوغ داشت. یه موقعی در نجف اشرف یک اطلاعیه بر علیه ایشون داده شده بود، بعد همدیگر در یه مجلسی دیدیم و من بیشون عرض کردم که خوب این مطلب چیه؟ گفت شیخنا خوشحالم هستن، من سیئات زیادی در نامه عملم هست، به این وسیله اونها پاک میشه، چه بهتر از این. حالا گاهی ممکنه اینطوره بگیم، بعضی گفتن که نه، کراهت شرط نیست، زیرا اینکه کسی اگر غیبت دیگری را کرد، شخص غیبت شده میگه خب چه بهتر از این، گناهان من منتقل شد به نامه عمل او، من ثواب‌های نامه عمل او منتقل شد به نامه عمل من، دیگه بنابراین چرا من کراهت داشته باشم، ناراحت باشم. به این کیفیت گفتن، به این که پس مسئله کراهت داشتن مقتاب شرط نیست در حرمت غیبت، ولی این مسئله از اونهایی است که یلدم من وجودهی عدمه. اولا این که ما وقتی میگیم عملی را که غیبت شده کراهت داشته باشه، یعنی لو خلیه و طبعه، حالا این کسی به ملاحظات و امور خارجی به وقتی خوشش بیاد از این که غیبت شده، اون دخلی به اصل مسئله نداره. بگیم غیبت عبارت است از این که یک امر مستوری که خوش نداشته باشه علنی بشه، این رو یک کسی بره و علنی کنه، آبروی طرف را ببره، این معنای غیبته. حالا چه این که بعد شخصی به ملاحظات امر خارجی خوشش بیاد یا ملاحظات امر خارجی خوشش نیاد و بی تفاوت باشد و امثال اینها، این حرف قابل قبول نیست. به علاوه ما بحثمون در اون غیبتی است که حرامه، غیبت محرم اونی است که موجب، برای غیبت محرم اونی است که موجب مثلا حد که دیگری بشه و اعلام ما ستره الله، این غیبت محرمه. بعد شما بگید آقا اون جایی که خوشش میاد این غیبت محرم نیست، خب این اگر خوشش آمد حرمت برداشته میشه، در نتیجه یلزم بحث ما در غیبت محرمه. شما میگید اینجا غیبت نیست چون طرف خوشش آمده، پس چون خوشش آمده از این عمل به خاطر نقل گناهان و یا حسنات، به این جهت این غیبت نیست، در صورتی که ما بحثمون در غیبت محرم شما در این فرد میگید این حرمت کراهت نداره و در نتیجه حرام نیست و این که نشود بحث در غیبتی است به وصف انه محرمون بنابراین این فرمایش قابل قبول نیست که چون کسی اگر خوشش هم آمد بیایم بگیم که این داخل در غیبت حساب نمیشه اما مسئله بعد یکی دیگه از قیودی که در مورد غیبت اعتبار کردند عبارت از این که اون غیب مستور باشه اگر غیب مستور نباشه و شخص غیبت کننده امر ظاهر را بیان کنه این داخل در غیبت محرم نیست باید اونی که ستره الله مستوره او را اگر غیبت کرد حرام غیبت محرمه و الا اگر ظاهر باشه غیبت نیست بله یه روایتی را غزالی در احیاء العلوم نقل میکنه که میگه به این که روایت از عایشه می نقل میکنه که زنی بر ما وارد شد بر پیغمبر و مطلبی را با پیغمبر عرض کرد وقتی خارج شد من با چشمم ایما کردم و اشاره کردم که این قدش کوتاه بوده پیغمبر فرمود قد تبتهیها تو غیبت کردی این زن را با اینکه خب قصر و کوتاه بودن قد یه امری نیست که مستره الله امر ظاهر و بیانیه در این حال پیامبر اکرم فرمود به اینکه تو او را غیبتش کردی و کار حرامی انجام دادی ولی گفتن این روایت از طرق شامه نقل شده و مرابیش هم خانم عایشه بنابراین این روایت از نظر سند مخدوش خیر در غیبت مستور بودن شرط نیست شرط هست خب این روایت که بذاریم کنار مرحوم امام خمینی ما در این بحث در همین جا هم مسئله مفصلی را ذکر کرده و فرموده است که مستور بودن در حصول غیبت شرط نیست و این را گفته است معتبر نیست برای اینکه کلمات لغویین عمدتا گفتن غیبت ذکر که اخاب به ما لو سمعه لغمه یا لساعه چیزی که بگی که طرف وقتی بشنوه خوشش نیاد و از این امر مغموم باشه اما چه میخواد امر مستوری باشه یا یک امر ظاهری باشه در کلمات لغویین قید استتار عیب ذکر نشده بلکه مدار را بر این که طرف اگر بشنود ناراحت بشه این را مدار قرار داده بله در حضور اگر بود اون نامش غیبت نیست اما اگر پشت سر کسی حرفی زد و طرف وقتی شنید از اون حرف ناراحت شد این غیبت غیبت و مشمول ادله حرمت هست بلا فرق بین این که مستور باشه اون عیب یا مستور نباشه ایشون به مقتضای حرف لغویین این را میگه به مقتضای روایتی هم که یادتون هست که از پیغمبر اکرم ابی ذر سوال کرد غیبت چیه فرمود ذکر که اخاک به ما لو سمعه لکره یا به ما ذکر که اخاک به ما یکره یا یکرهه بنابراین همین یاد کردن کسی که هم به عیب و نقصی که در وجود اوست و او خوش نداشته باشه این غیبته میخواد مستور باشه یا مستور نباشه ایشون ابتداعاً از ادله به قول لغویین استظهار میکنه که مستور بودن عیبی که غیبت کننده میگوید شرط نیست. بعد مواجه میشه با چند حدیثی که در آنها قید ستر آمده. اون روایاتی که قید ستر درش آمده عبارت است، من جمله همین حدیثی که عرض کنم، عبد الله بن سنان القیبت و ان تقول فی اخیک ما قد ستره الله، باب 152 از ابواب عشرت وسائل، حدیث 22. یا روایت عبدالرحمن بن سیابه، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول القیبتو ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه، و اما الامر الظاهر مثل الحدت والعجله فلا، بل بهتانو ان تقول فیه ما لیس فیه، که در باب 154 حدیث 2. یا روایت دیگر همین عبدالرحمن، ان من القیبت ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه، و ان من البهتان ان تقول فی اخیک ما لیس فیه، که این باب در باب 152 عشرت حدیث اول، بخش حدیث 14. این چند روایت قید ستره الله و مستور بودن را ذکر کرده. اینه چی میگی؟ ایشون میفرمان که ستر در اینجا به معنای عفته، زیرا اینکه در بعضی از نقل میکنن از قاموس و همچنین صحاح اللغه و همچنین مجمع البحرین که گفته است به معنای ستر یعنی عفیف، رجل مستور و ستیر ای عفیف، بل جاریت و ستیره، یا در قاموس گفته الستیر العفیف کل مستور. میگه این معنیش اینه که آدمایی که لاابالی هستند و متجاهر به فسخن، نه، ما ستره الله یعنی آدمی که مستور العیب است و شناخته نشده به داشتن عیب و فساد مثلا عملی یا اخلاقی. البته این احتمال نمیشه با توجه به این جمله ای که ستره الله فرمود، ذکر که اخیک به ما ستره الله، اونی که خدا بر او مستور کرده، که بگیم معناش اینه که اونی که خدا او را عفیفش کرده، این بعیده. معناش چون که عفت به دست خود آدمه نه به دست الله باشه. وقتی میگیم ستره الله یعنی چیزی که خدا او را مخفی کرده و مستور کرده. خب همونطور که فرمود تکاشفتم ما تدافنتم، خداوند متعال بسیاری از عیوب و یا افعال زشت آدمیان را از دیگران مخفی میکنه و مستور میکنه، اما عفت به دست خود آدمه. خود آدم اگر در کارهای زشت وارد نشد، دروغگو نبود، مدلس نبود، مثلا چاپلوسی نکرد، به این میگن به این که آدم عفیف. کسی هم که مرد نکه به قبایح میشه، به اون میگن آدم غیر عفیف. مقصود این که بیم بگیم معنای این ستیر یا مستور عبارت است از هر آدم عفیفی را غیبت کردن حرامه، ولی غیر عفیف، این احتمال انصافا فرمایش استاد خمینی قابل قبول نیست، با توجه خصوصا به این روایاتی که در مقام وارد شده. بعد می‌فرمایند به این که ممکنه که بگیم یه احتمال دیگر مقصود از ستره الله در این دعایات ستر تکوینی در مقابل کشف تکوینی. ستر تکوینی یعنی چیزی که به حسب واقع مستوره، مثل این که کسی فرض کنید بخیله یا یک کسی حسوده، این حسد یا بخل در باطن و خدا او را مستور کرده، مادامی که افعال انسان بر طبق این سن از کنم اخلاق رذیله عملی نکرده، میگیم این ستره الله. و بعض از امور هست که بینه و تکوینن غیر مستوره، مثل مثلا فرض کنیم برسی که در صورت کسی یا در گردن کسی وجود داره، یا مثلا فرض کنیم کوتاه بودن قد کسی، اینطور امور را بگیم که مقصود از مستور بودن یعنی اونی که به حسب خلقت به ارادت الله مستوره، مثل صفات رذیلهی که در آدمیان وجود داره و هنوز مکشوف نشده. و مقصود از عیوب غیر مستوره هم عبارت از اون عیوبی که تکوینن ظاهره، حالا ولو کسی این ظاهر را مستور کنه، مثلا برس را به وسیله عمامه یا پارچه‌ای بپوشانه، یا قد و کوتاه خودش را مثل این خانم ها با کفش های پاشنه بلند مثلا بلند کنه، میگه این مقصود این باشه ستر تکوینی و یا کشف تکوینی. اما بعد میفهمن این احتمال هم خودشون قبول میکنه که از ظاهر روایات بعیده که بیایم بگیم مقصود ستر تکوینی و کشف تکوینیه. نه، به دلیل اینکه در حدت و عجله را در اون روایت دیگر فرمود به اینکه این ظاهره و در نتیجه اگر عیب این را گفتید این داخل در غیبت نیست. بنابراین نه سطر را تفسیر کردن به سطر تکوینی یا کشف تکوینی، این احتمال را بعد خود ایشان هم استبعاد میکنه و میگه نه، انصافا مدار بر اون چیزیست که در حسب عادت مستور باشه، بلو حالا به هر وسیله ای انسان اون شیء را مستور کنه، مثل که در بدنش برس لباس می پوشه، ولی شما فهمیدی میری به علنی می کنی پیش مردم. بنابراین مدار بر ستر اندناس و عدم ستر اندناس، نه ستر تکوینی و کشف تکوینی. حالا منتها این کشف و ستر اندناس تا چه مرحله است که بعد تفصیلش خواهیم داد که تا چه مرحله ست مقصوده و مراده. این فرمایش
خدا خب یوب مثلا جسمانی را که کنار نکرده، قرار داده در جسمش بزن واسطره الله نیست، واظهره الله. اما بخل و حسادت و اینها چیزهایی است که خدا در ظاهر قرار نداده. ستره الله مرد ما رو هم بفرمایید که بالاخره این عیوب جسمانی ظهره الله است نه ستره الله، ولی اون عیوب نفسانی ستره الله است. نظام اونها رو شامل میشه، اینها رو شامل میشه.
خب حالا شما از کنم موزی که مرحوم استاد خویی میفرمان که ما یک قدر جامعی نه در لغت پیدا کردیم که جامع افراد و مانع اغیار باشه و نه در روایت یک چیزی تفسیر شده به صورتی که جامع و مانع باشه. فقط این که در روایات هست ستره الله آمده که لذا میگه قدر متیقن. ما اگه یادتون باشه قبلا گفتیم که حالا ایذاء مؤمن ولو به چیزی که ظاهرم باشه اون حرامه. هر حرامی بنا نیست غیبت باشه. ما وقتی دنبال مفهوم غیبت بگردیم، یک قدر متیقنی از تفاسیر اهل لغت و از روایات استفاده میشه و اون قدر متیقن عبارت است از ازای کردن به افشا کردن یک عیبی، چه در عمل، چه در اخلاق، چه در بدن، که این عیب مستور باشه. کسی در مقام قدح یک مسلمانی بر بیاد و عیبی را که در او مستور است این را ازاء کنه، به افشا کنه که موجب برای کراهت آمدن مکر اون شخص مختاب باشه، اینقدر متیقنه از مورد هم لغت به هم روایات و بعد هم ایشون به همین ادلهی که عرض کردیم، روایت عبدالرحمن بن سیابه و عبدالله بن سنان و امثال اینها، بیالا بله اونا سندن ضعیفه، بلکه در این حال قدر متیقنی که میتوان گفت قیبته و مشمول ادله و حرمته، عبارت از عیب در اخلاق یا در عمل یا در بدن کسی که این عیب را خدای متعال مستور کرده و شما این عیب مستور را ازاء کنی، به اعلام کنی که در موجب برای آبرو بردن طرف و بعد هم بد آمدن طرف باشه. میگه این قدر متیقن از ادله. بعد میفرمایم به این که غیر این موارد دیگر اگر شک کنیم، طبق همون چه که در اصول خوندیم که شبهه مفهومیه در ماسوای قدر متیقن مرجع اصل براءته، در غیر مستور الهی هم میگیم مرجع غیر متیقن اصل براءته. حالا با توجه به این، ما بحثی امروزمون در این رابطه که آیا براستی در غیبت مستور بودن اون عمل شرط است، یا اون امر غیبت شده شرط، یا مستور بودن او شرط نیست. گفتیم طبق این در روایتی که رسما می‌فرماند اما ما اون چه که ظاهر کل اجلت بل حده، این غیبت نیست، که روایت عبدالرحمن به استاد، گرچه در مصباح میگین روایت ضعیفه، بلکه بعدن میفرمان عبدالرحمن بن سیابه مد شده، به خصوص که یکی از ثقاتی است که ابن ابی عمر از او روایت میکنه و طبق شهادت شیخ در عده که انه لا یروی الا ان لا یرسل ولا یروی الا ان ثقتین، گفتن عبدالرحمن ابن سیابه لا اقل ممدوح، همونطور که استاد خمینی هم میگه، بعض از معاصرین مرحوم اخیر هم مثل آقای تبریزی میگه حسن است این روایت. در روایت عبدالرحمن ابن سیابه رسما میگه اونی که مستور است غیبته، و اما اونی که مثل عجله به حدت مزاجی که مستور نیست، اینها داخل در غیبت نیستند. پس میتوان گفت که قید سطر برخلاف اون چه مرحوم امام ابتداعا میگویند، قید مستور بودن، این در مفهوم غیبت شرطه. اما اینکه حالا اگر ما قید غیر مستور را هم گفتیم و طرف اذیت شد و کراهت داشت، اون از باب ایذای مؤمن حرامه، یا از باب حد که مؤمن حرامه، نه از باب اینکه این غیبت. ما قبلا مکرر عرض کردیم غیر از غیبت عناوین دیگری نیز هست که اونها حرامه، بلکه دخلی به غیبت نداره. چرا؟
جایی که مستور نباشه و کراهت داشته باشه، اینجا ما ستره الله میگه که اشکال نداره، اما ما یکنما میگه حرام غیبتی. دوستا تعریف غیبت دوتا روایت
کجا فرمودی؟
یه روایت کسی که اینجوری بگیم چیزی که مستور نیست و کراهت داره.
بله دیگه اگر مکروه دونی اگر مستور نیست که راه داره از باب ایزا حرامه نه از باب
تو بخواهم دیگه اکنون روایت این گفت قیبت ما یکره هست
درست
میگه بس قیبت هست اون روایت بله. میگه ما ستره الله هست میگه قیبت نیست این دو تا روایت باید
نه دیگه میشه اطلاق میشه مطلق مقید یه روایتی که برمون که اونی که کراهت داره یه روایت دیگه میگه اونی که مستور هم باشه مانه هر دو با هم جمع میشن هم مسئول
جمع میشن باید بله
آقایان من بعد پس حد اکثر این دوتا میشن دوتا چیزی که اعتبار شده در یه روایت این اعتبار شده در یه تمون اعتبار شده تعارض که نیست که نفی نکرده که نگفته که محاسبه این غیبت نیست در این روایت میگه اونی را که معلوم نباشه معلوم باشه غیبت نیست اونی که ظاهر کل حدت ولی فلان این غیبت نیست بله اون روایت عایشه گفت این غیبت هست اما گفتیم اون روایت اعتباری نداره در روایت دیگر گفته مستور باشه خیلی خوب مانعی نداره جمع میشه هر دو با هم هم ستر باشه هم طرف هم از او کراهت داشته باشه عرض میکنم حضورتون که بنابراین نه این با اون منافاتی نداره هر دوی قید بشه که هم مکروه داشته باشه طرف و عکس که باز مرحوم امام قبلا گفت اگر شیئی مکروه نیست و شما و او طرف از او بعدش نیاد و گفتید شما او را این در صورتی که ازای سر باشه خب از اون باب باز حرامه یا از باب تعییر به مؤمن که حرام بودن حرف دیگریه مسئله این است که در غیبت معتبر است که باید مستور باشه اون قید اگر مستور نبود طبق این روایات این داخل در غیبت نیست
پیسی در بدن مستوره یا نه؟
پیسی در ظاهر بدن باشه مثل گردن صورت خب نه این مستور نیست اما اگه در جایی که در بدن پوشیده مثلا بین دو پاشه یا میدونم در پشتشه که همیشه مستوره این نه غیبت حساب میشه اگر اعلام کنه
خدا که مستور نکرده ما از کنم خدمت ما ستره الله اون چیزی نیست که خدا مستور کرده باشه این پیسی که پشت منه که خدا مستور نکرده من مستورش کردم
خب مستوری که شما بر سیره لباس مستورش کردی باز هم ستره الله نیست
خدا که مستور نکرده خدا آشکار کرده یا رو سرم پیسی باشه من مستورش کردم خدا که مستور نکرده
و اخلاقی با این محاسبات اصولی محل اشکاله یعنی قبح وقتی عرضه بشه به راحتی قبح یک ادب اخلاقی رو میفهمه ببینید قبح ما این کار نکردیم که ممکنه حرام باشه از جهت دیگری اما بحث سر اینکه مفهوم غیبت شما داشت کنیم فایدهش اینه که ما آثاری که در غیبت مهم اون آثار رو باز کنیم که لزوم استحلال کردن از طرف لزوم استخبار کردنشه خب معلومه بینی ما خب اگه بنام میفشه پس اگه بی خود ما بحث میکنیم محاسبه و سال پنج شیش تا باب ذکر کرده باب ای حرمت ایزاء المؤمن باب و حرمت تعییر المؤمن غال اونا مقمه هست را چرا بنام ما میخواییم موضوع را و مفهوم غیبت را بحث کنیم بگه شما میگید این قیود در مفهوم غیبت معتبر است یا نه حالا آقای شاشمی میخواد بگه که مثل چیزی که مستور شده بلو به وسیله لباس و غیر ذالک این ستره الله بر او صادق نیست باید خدا او را مستور کرده باشه این احتمال فرمایش بدی نیست اما به نظر میرسد که یه مقداری هم شاید این ناظر به افعال افراد باشه که خداوند متعال گاهی فعلی را انجام داده طرف برای که کشف نمی کنه و میداره مسئول بمانه و در دیگران مثلا روشن نباشه به از این جهتی که گاهی مثلا به این جهت ناظر باشه عرض میکنم حضورتون که حالا بالاخره پس ببینیم اعتبار به ستر مسلماً در مفهوم غیبت به حسب روایات و به حسب قول لغویین معتبره. یه مطلبی هست مانه این که فراموش نکنن، یه روایت دیگری از عبدالرحمن سیابه هست که در اونجا فرموده من الغیبته، من از کلم تبعیزی آوده، فرموده من الغیبه از کنم کلمی فرمود من القیبه ان تذکره ما ستره الله علیه و من البهتان ما ان تذکره ما فیه و من البهتان ان تذکره ما لیس فیه. مرحوم امام زمنان قبلن که یادتون باشه میفرمود که نه، این حتما لازم نیست که در اون طرف وجود داشته باشه، بلکه به خاطر اینکه من در اینجا من تبعیضیه است، یعنی یه قسم از غیبت اونیست که ذکر بکنه شیئی که در طرف وجود داره و یک قسم از بهتان اونی که ذکر کنه چیزی که در او وجود نداره. وقت ندا میگه چون من تبعیضیه است، این دلیل بر این نمیشه که غیبت منحصر است فقط به جایی که عملی را طرف انجام داده باشه. در همین روایت از عبدالرحمن سیابه که بسیاری تمسک کردن و گفتن که از غیب از جمله غیبت به شرط در غیبت ستره الله است، گفته به این که این من چون من تبعیضیه است نه دلالت داره بر این که غیب وجود داشته باشه و نه هم دلالت در این دارد بر این که باید مستور الهی باشه، چون یه قسم از غیبت اینه، ممکنه یه قسم دیگر از غیبت اونی باشه که مستور نباشه و یا حتی عیب در طرف وجود نداشته باشه. بر این اساس گفتن که میتوان بگیم که حتی اگر مستور هم نبود داخل در غیبت، و این دلیل بر وجود استتار در مفهوم غیبت نیست. از این جواب داده شده که اولا من در اینجا تبعیض به اعتبار مصادیقه، چون حضرت رو میکنه به او میگه من القیبت ان تذکر اخاق، یه قسم از انواعی یه فرد از افراد غیبت اینه که توی عبدالرحمن بی به طرف عیبی که مستوره بگی. منشو که اگر زید هم مستور بود عیبش امر گفت باز غیبته، بکر هم مستور خالد را گفت غیبته. این من به تبعیض در مفهوم نیست، بلکه این من به اعتبار تبعیض در مصادیق عمله. مثل بگیم من الانسان زیدون، من الانسان امرون، من الانسان بکر، این از این قبیله. والذی یشهد لذلک، این که فرمود و من البهتان ان تذکر اخاک بما لیس فیه، یه قسم از بهتان همون نیست که تو اون چی که در طرف نیست بگویی. خب مسلمه که بهتان منحصر به همینه، بهتان عبارت از چی را به طرف افترا بستن که در او وجود نداشته باشه. بنابراین نه، این روایت هم نمیتوانه شاهد باشه بر اینکه اگر غیر مستور بود یا طرف خوش نداشت هم غیبته. پس میگیم به مقتضای روایات عبدالرحمن و عبدالله ابن سنان و امثال او روایت یحیای ازرق، معتبر است در غیبت این که عمل مستور باشه. متعالی بحث در این که مستور بودن مراد چیه؟ آیا اگر دو نفر سه نفر هم ندانستن این کافیه در مستور بودن، یا مدار بر سطر بند عامه ناسه یا مدار بر سطر مثلا در این بلده، اما اگر بلد دیگر مستور نبود، مستور بود، غیبت صادقه. یا بیم بگیم مدار بر سطر شناخت طرفه، اگر طرف میدانه عیب را این غیبت نیست، ولی یه نفر، اما اگر طرف نمیدانه این غیبته. بسیار تنبسته این شاء الله.